رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه قبل عنوان شد که از نظر آقای مظفر روح بحث و منشأ بحث به تعلق کیفیت تعلق اوامر و نواهی به متعلقات خودشون که عنوان معنونه که آیا متعلق خوب عنوانه یا متعلق خوب معنونه، اگر متعلق خوب عنوان باشه سرایتی بشیم یا سرایتی نشیم، که انشالله الان مفصل‌تر باز هم به این بحث برمیگردیم، تفصیل بحث در مباحث آتی میاد انشالله. بعد ایشون یه بحثی رو در اون فهرست مقدمات بحث مطرح میکنه که جایگاه این مسئله اجتماع امران اهلی در علم و اصول که ما قبلا اشاره کردیم، چون مثل آخوند و روال متعارف کتب اصولی اجتماع امران اهلی رو میارن در فصل صیغه نهی. یعنی وقتی صیغه نهی رو بحث کردن معناش چیه، مادش چیه، دلالتش بعد مره و تکرار و فلان و اینها به چه شکل میشه، بعد میرسن اولین بحث اجتماع امر رو نه، ولی ایشون بحث رو در کجا مطرح کرده؟ در ملازمات عقلیه، از مصادیق غیر مستقلات عقلیه. البته بحث مستقلات و غیر مستقلات عقلیه اون آقایون هم گفتن ها، یعنی همه ادعان دارن که بحث اجتماع امر و نهی یک بحث عقلیه، لذا انشاءالله شما میبینید که در رسائل هم شیخ به بحث غیر مستقلات عقلیه اشاره کرده و اوورده، مثلا استصحاب رو اوورده و اینها، انشاءالله یعنی یا خسنقوط عقلی که در اصول فقه بحث میشه تحت عنوان مستقلات عقلیه بحث میشه. ولی گفتیم آقای مظفر یه اعتقادی دارن طبعاً به استاد خودشون محقق اصفهانی که ما علم اصول رو باید یک نگاه صغرا کبرایی بهش داشته باشیم و در واقع تقع نتیجتها باید بگیم اصول قواعدیه که نه خود اون قواعد بلکه بعضی وقتا نتائج اون قواعد، چون ما یک کبریاتی در علم اصول داریم با یک صغریات، کبرایی داریم و صغرایی داریم. حالا ایشون میخواد این رو اینجا پیاده بکنه که ما در واقع اجتماع امر و نهی دنبال تنقیح صغرای این بحثیم، که خیلی عجیبه این حرف. حالا انشالله توضیح میدیم که این مقداری یه پرشی ایجاد میشه. ایشون میفرماید که کبرای عقلی ما اینه که اجتماع امر و نهی واحد ممتنعون، یه قاعده عقلیه، همه هم قبول دارن. الان یا از باب تکلیف محال یا از باب تکلیف به محال، پس این کبرا رو همه قبول دارن، اجتماع امر و نهی فی واحد ممتنع. بعد ما نسبت به مأمور به و منهی عنه، بخب مأمور به و منهی عنه به دنبال مصداق این کبرا هستیم، به دنبال مصداق این کبرا هستیم، یعنی در واقع بعد صغرا میشه شرعیه، کبرامون عقلیه، صغرای ما میشه چی؟ شرعیه. چون کبرای ما عقلیه صغرای ما شرعیه میشه جزء غیر مستقلات عقلیه، چون اگر هم کبرا هم صغرا عقلی بود میشه چی؟ مستقلات عقلیه. ملاک مستقلات عقلی اینه که ما یه قیاسی درست کنیم که هم کبرا هم صغرا عقلی محض باشه، ولی اگر کبرا عقلی باشه ولی صغرا شرعی باشه یا غیر شرعی، چون یه غیری هم ایشون داشت اگه یادتون باشه درستی یا نه، یا غیر شرعی، درستی یا نه؟ که مثال غیر چی بود؟ غیر شرعی؟ ها؟ چی؟ نفهمید. اجزا آفر، اجزا بود، اجزا غیر شرعیش اجزا بود، اجزای بحثیه که به قول معروف اونجا مصداق غیره، غیر همایی داره ایشون در همون مقدمه بحث مستقلات عقلی مراجعه بفرمایید، دوباره این بحث مراجعه بفرمایید. خب ایشون میگه ما دنبال اینیم که اگر یه جایی مثلا ما معتقد باشیم اوامر و نواهی به معنونات بخورن، تعدد عنوان موجب تعدد معنون نشود، آیا چنین اجتماعی ممتنع هست یا ممتنع نیست، جائز هست یا جائز نیست؟ بعد میگیم چون این اجتماع امر و نهی از مصادیق اون قاعده عقلیت، میگیم ممتنع. این صغرا کبرا این شکلی میشه. حالا ما یه مقدار بحثو بکنیم، بعد یه دو سه نکته از بیرون توضیح مطلب میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. المساله من الملازمات العقلیه غیر المستقله. قشنگ ایشون رعایت کرده برای غیر الف و لام نیورده، چون بعضیا برای غیر الف و لام میارن و غلطه. مسئله از ملازمات عقلیه غیر مستقله و من التقریر المتقدم لبیان محل النزاع یظهر کیف ان المسئله هذه ينبغي ان تدخل في الملازمات العقليه غير المستقله. از تقریر و بیان سابقی که در رابطه با مسئله توضیح دادی در رابطه با محل رضا واضح میشه که ما چگونه مسئله را، کدوم مسئله، المسئله هذه، این مسئله اجتماع امر و نهی رو داخل در ملازمات عقلیه غیر مستقله بدونیم. ملازمات عقلی غیر مستقله مصادیق دیگه هم داشتن دیگه، مثل مقدمه واجب، مثل اجزا، مثل بحث ضد، اینا همه جزء ملازمات غیر مستقله عقلیه هستن. فإن معنى القول بالامتناع، وقتی ما قائل به امتناع میشیم، مثلا میگیم اجتماع امر و نهی ممتنعه، هو تنقیح صغرى الكبرى العقلیه، تنقیح و درست کردن، تنقیح یعنی درست کردن صغرای اون کبرای عقلیت، القائله که اون، این القائله میشه صفت کبرا، کبرایی که بیان کننده امتناع اجتماع امر و نهی فی شیء واحد حقیقی باشه. اون کبرای ما اینه که اجتماع امر و نهی فی شیء واحد ممتنعه. ما میخوایم ببینیم آیا محل نزاع ما که از صلاة فی دار المحسوبه است از مصادیق اون کبرا هست یا نیست. الان مصداق ما یه مصداق شرعیه یا عقلیه؟ شرعیه، درست یا نه؟ ولی میخوایم ببینیم این مصداق شرعی از مصادیق اون کبرا هست یا نیست. توضیح داریم انه اذا قلنا بان الحب يسري من العنوان الى المعنون، اگر قائل شدیم که حب از عنوان به معنون، یعنی حکم به عنوان متعلق تعلق پیدا میکنه، بعد با سرایتی میشیم، مبنای سرایتی. و ان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود برخلاف قول نائی. فإنه يتنقح عندنا، در نزد ما موضوع يتنقح، در نزد ما منقح می شود موضوع و اجتماع الامر و النهی فی واحده، موضوع اجتماع امر و نهی در نزد ما درست میشه، یعنی میشه از مصادیق اجتماع امر و نهی، از مصادیق اجتماع امر و نهی از ثابته شرعا. این امر و نهی ما چی هست؟ شرعی هست، لذا صغرا میشه شرعی. فیقال على نهج القياس الاستثنائي هكذا، پس ما مسئله رو به شکل قیاس استثنائی بیان میکنیم. خاطر مبارکتون هست که ما چند قسم قیاس داشتیم؟ دو قسم دیگه، قیاس چی و چی؟ اقترانی و استثنائی. اقترانی دو تا جمله حملیه بود، استثنائی یه شرطیت با یه حملیه. الان ما به شکل قیاس استثنائی درست دقت فرمایید. اذا التقى عنوان المأمور به والمنهي عنه في واحد بسوء الاختيار، هرگاه عنوان مأمور به و منهي عنه در یک واحدی با هم چیکار کردن؟ التقا پیدا کردن. گفتیم به چه معنا التقا پیدا کردن؟ یعنی مصداق واحد پیدا کردن. این تعابیر علمی ترش میگم، یعنی مصداق واحد پیدا کردن. البته به سوء الاختیار. چرا قید به سوء الاختیار آورد؟ به خاطر قید مندوحه. نه ایشون قائل شد که ما بحث رو باید مقید کنیم به قید مندوحه، که بگیم اگر طرف مندوحه داشت امتناع حاصل میشه. مندوحه داشت یعنی راه فرار داشت، یعنی به سوء الاختیار. پس به سوء الاختیار همون عبارت اخرای محل مندوحه هست، چون اگر مندوحه ای نداشت دیگه اشکال پیش نمیاد. الان بعد میگیم انشاءالله. فإن بقي الأمر والنهي فعليين معا، اگر امر و نهی فعلی باقی بمانند، فقد اجتمع الأمر والنهي في واحد. ببینید اگر امر و نهی فعلی باقی بمانند، یعنی فعلیت امر و نهی خراب نشد، این میشه اجتماع امر و نهی. بعد میخوام خرابش کنیم ها، خب میدونید قیاس استثنایی اینجور دیگه. اگر باران ببارد به کوهستان، اگر به کوهستان باران ببارد دجله شود پر آب و نمیدونم، اگر نبارد بشه خشکسال میشه، درسته یا نه؟ اگر به قول معروف در کوهستان باران نبارد آنگاه دجله خشک میشود، ولی باران باری حالا یا نقض مقدم یا نقض تالی یکیشون یا اثبات یکیشون فرق نیست. حالا ایشون داره به شکل اگری میگه ها، فعلا اشکال نگیرید که اگر من سرایتی شدم تعدد عنوان موجب تعدد عنوانم نمی شود، چطور میگم هر دو امر و نهی فعلی هست؟ اگری میشونه. و مستند و هذه الملازمه الصغرى، بعد میخواد این ملازمه رو ثابت کنه. مستند این ملازمه چیه در صغرا؟ ملازمه چرا گفت ملازمه؟ چون شرط و مشروط دیگه، مقدم و تالی. هو سرایت الحکم من العنوان الى المعنون، یک سرایتی هستین و ان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، دو تعددی هم و انما تفرض هذه الملازمه، این ملازمه وقتی فرض میشه و درست میشه، حيث يفرض ثبوت الامر و النهي شرعا بعنوانهما، وقتی که امر و نهی ثبوتشون نسبت به عنوانهای خودشون و مصداق پیدا کردنشون شرعا ثابت بشه، یعنی فعلی باشن. این شد مستندش. ثم نقول ولكنه يستحيل اجتماع الامر والنهي في واحد، ولی ما یه کبرایی داریم که اجتماع امر و نهی کبرامون هم عقلیه، و هذه الكبرى عقلیه کجا ثابت میشه؟ تثبت فی غیر هذه المساله، در غیر این مساله ثابت میشه، در واقع میشه چی؟ از مبادی تصدیقیه، از مبادی تصدیقیه میشه. یعنی دیگه این مسئله گفتیم هم چون بدیهیه. چرا بدیهیه؟ چون گفتیم تکلیف محاله، یا تکلیف به محاله، که مثلا کجا ثابت میشه؟ الان اگر بخوایم نسبتش بدیم به خدا در علم کلام، اگر بگیم بدیهیه که اصول متعارفه میشه و مسائل بدیهی در هیچ علمی نیستن، در هیچ علمی بحث، چون بدیهی هم دیگه، فقط مسائل نظری داخل علم میشن، بدیهیات در هیچ علمی نیستن، درست یا نه؟ اگرم در علمی بحث بشن استطرادی بحث میشن، ابواب تنبه و تذکر، نه از باب برهان آوردن. حالا این مسئله، این کبرای ما، این کبرای بدیهیه، از باب چرا بدیهیه؟ گفتیم اگر از باب اجتماع نقیزینه میشه جزء همون تکلیف محال، اگر تکلیف به محاله که نسبتش بدیم به شارع در کلام بحث میشه، پس باید ببینیم کدومه ها. پس اگر تکلیف محاله میشه بدیهی، اگر تکلیف به محاله چون نسبت دادنش به شارع قبیحه میره کجا؟ در علم کلام دیگه، بدیهی نیست، میشه اصول موضوعه. پس اصول موضوعه با یک نگاه، اصول متعارفه با یک نگاه، این دقیق حواستون باشه. و هذا القياس استثنائي قد استثني فيه نقيض التالي فيثبت به نقيض المقدم، این یه قياس استثنائیه که ما تالی رو نقض کردیم، چی بر نقض میشه؟ مقدم. میدونید اگر تالی نقض بشه مقدم نقض میشه. این رو تو منطق هم خوندی. و هو عدم و بقا، که چیه نقیزه؟ الان مقدم ما که نقض میشه چیه مقدم ما؟ هو عدم و بقا الامر و النهی فعلیه معا. این شد نتیجه قیاس. پس شرط و مشروط مقدم و تالی قیاس تو ذهنتون باشه. مقدم قیاس چیه تو اون مقدم قیاس؟ ببینید، فإن بقي الأمر والنهي فعليين، این شد چی؟ مقدم. فقد اجتمع الأمر والنهي في واحد، شد چی؟ تالی، مقدم و تالی. بعد من چی رو نقض کردم؟ تالی رو نقض کردم، درسته؟ وقتی تالی رو نقض کردم، مقدم که فعلیت امر و نهی نقض میشه، نتیجه میگیریم که یکی از اینا نباید فعلی باشه. و اما بناءً علی الجواز، اما اگر جوازی شدی، فیخرج هذا المورد مورد الالتفاق عن ان یکون صغرا لتلک الکبرى العقلیه، این مورد از مصداق بودن کبرا خارج میشه. اگر چی شدی؟ جوازی شدی. یعنی اگر گفتیم که مثلا چه وقت جوازی میشین، بگیم سرایتی نیستیم یا بگیم تعددی هستیم، یکی از این دوتا رو اگه اختیار کردیم دیگه این مسئله ما از مصادیق کبرا نخواهد بود. این بحث هم شد. یه سؤال اینجا مطرح میشه، سؤال مهمی. خب یعنی اگر جوازی شدیم دیگه مسئله از غیر مستقلات عقلیه به حساب نمیاد. خوب دقت کنید، اگر ما چی شدیم؟ جوازی شدیم، یعنی مسئله از مسائلیه دیگه، این بحث ما از غیر مستقلات عقلیه حساب نمیشه، توی خلاف بحث ما. پس چرا اینجا آوردیش؟ پس آقای مظفر امتناع، بحث امتناع رو بیار اینجا، بحث جواز رو کجا مطرح کن؟ یه جای دیگه مطرح کن، درسته یا نه؟ چون دیگه جو رفتی به بحث ما نداره. میگه ها، میگه نه، میگه ما یک قاعده بسیار مهمی در بحث تمایز علوم داریم. خوب دقت کنید، در تبدیب علوم قاعده ای در تبدیب علوم داریم. تبدیب علوم یعنی چی؟ یعنی اگه بخوایم یه علمی رو پرت و پرت کنیم، مسئله جایگاهش کجا مشخص میشه؟ میگه اونجا ما بحث کردیم که اگر یه مسئله ای در یه جایی صفر کرد، حتی بنابر یکی از اقوال مطروحه در اون مسئله، بنابر یک قول، درسته؟ نه بنابر جمعی اقوال و مبانی، همون مقدار در قرار گرفتن اون مسئله در اون فرد کافیه، همون مقدار. نیاز نیست یک مسئله ای اگر قرار مثلا جزء الفاظ قرار بگیره باید همه اقوال مطابق با الفاظ بودنش باشه، نه. یا نیازی نیست یک مسئله ای اگر قرار در ملازمات عقلیه قرار جا بگیره باید بر تمام اقوال جزء ملازمات عقلیه، بلکه یک قول کافی. همین بحث رو یه جا دیگه هم داشتیم. کجا داشتیم؟ که یک اختلافی شد سر مقدمه واجب، دقت کردید یا نه؟ که آیا دلالتش چه دلالتیه؟ یه دلالت ها رو تقسیم کردیم که آیا دلالت اونجا دلالته تطابقیت یا تضمنیت یا التزامیه، که بعد گفتیم صاحب فصول قائله که مثلا دلالت تطابقیت، و هم میگیم اگر دلالت تطابقیت پس بحث باید بره کجا؟ زیر الفاظ، چون دلالت تطابقی جزء دلالت های الفاظه. همونجا ما همین رو جواب دادیم، گفتیم نه، همین که یکی از اقوال کافیه در این که مسئله در ملازمات عقل، ولی اینکه یه قولی هم بگه این مسئله جز الفاظ نه جز مصادیق عقل، این رو توضیح دادیم اونجا، از همین قاعده استفاده کردیم. ایشون الان همین رو میگه، میفرماید ولا يجب في كون المسألة أصولية من المستقلات العقلية وغيرها أن تقع صغرى للكبرى العقلية على تقدير جميع الأقوال. لازم نیست برای اینکه یک مسئله اصولی از مستقلات عقلی یا غیر مستقلات عقلی واقع بشه، برای اینکه صغرای کبرای عقلی بنابر همه اقوال باشه، نه نیازی نیست، بل یکفی ان تقع صغرا على احد الاقوال فقط، بلکه همین که بنابر یکی از اقوال و مبانی اون مسئله از مصادیق کبرا بشه در اصولی در بقول معروف مناسب شدن با اون محل کافیه. فإن هذا شأن جميع المسائل الأصولية. اینجا دیگه کلیش این ملاک، ملاک همه مسائل اصولی همه. بله نه دیگه اونجا هم نمیشه، اونجا نمیشه، ولی اینجا یه مسئله ای رو مطرح میکنن که میگن حالا ما میخوایم ایشالله یه بحثی مطرح بکنیم سر همینجا، میخوایم بگیم نه اینم نیاز نداره، ولی همون اشکال وارد میشه دیگه. بعضی افراد تبعیت میکنن از سیره اصولی، یعنی چون اصولی رو اینجا گذاشتن ما هم اینجا میذاریم، ولی اینکه یه قولی یعنی برای رفع اشکال در واقع، یعنی همه اصولی و این مسئله رو کجا گذاشتن؟ گفتن این مسئله مستقلات از غیر مستقلات عقلیه. و من میگم یکی از اقوال نمیخوره، اون قول رو چطور توجیه میکنم؟ با این که میگم با مسئله، یعنی در واقع میخوام بگم مسئله خفیف المعونه، مسئله سهله، چون اینجا ملاک ملاک چیه؟ اعتباریات، اشکال نداره، هیچ مشکلی هم ایجاد نمیشه. البته در با تمایز علوم بحث زیاد صورت گرفته و ما خیلی گیر میکنیم، شاید ما تونستیم مثلا شما دقت بکنید یه اشکالی رو اگر بخوایم مطرح کنیم نسبت به عرض ذاتی، اگر من گفتم ملاک تمایزم عرض ذاتی شد که شما تو المنطق خوندید، اول این کتابم خوندید، اول اصول فقه که الموضوع ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه بود در تعریف موضوعیاتون اومد، بعد اونجا میخواییم بگیم مثلا فرض کنید فلسفه، میخواییم بگیم موضوع فلسفه موجود به واقع موجوده، درست یا نه؟ بعد مسائل فلسفه میشن از عوارض ذاتی موضوع فلسفه و هر محمولی که عرض ذاتی موجود به ما موجوده میشه جزء مسائل فلسفه. یاد آقایی اینو میخواد توی اصول هم پیاده کنن، حتی آقایی گذر فر رد کرد، گفت اصلا علوم موضوع نداره، به خاطر تشتت علم موضوع نداره که الان انشاءالله میره. خب همونجا این اشکال پیش میاد که آقا جون شما در فلسفه هم قائل به اثارات الوجودی هم قائل به اثارات الماهیه، دو قول دارید، درسته؟ ها خب نمیتونه هم اثارات الوجود عرض ذاتی بشه هم اثارات ماهی عرض ذاتی بشه، باید یکیشون عرض ذاتی بشه. اگر گفتی فقط اثارات الوجود عرض ذاتی اثارات ماهیه، بحثش باید از فلسفه بره بیرون، ولی ما میدونیم جزء فلسفه. از همینجا ان شاء الله وارد یک بحث بسیار جدید و دقیق میشیم که من قبل حضرت امام رحمت الله علیه مطرح شده و انشالله ما اون رو اونجا بررسی میکنیم، برسیم سر جاش، اینجا بحث داریم، همین رو اونجا هم میگیم، ولی اینو اینجوری آقای میگن، میگن رواج کجا مثلا سیره اینه که این بحث رو بیارن جزء امور عقلیه. الان اگر یه قول عقلیش نکرد توجیهش میکنن با اینکه سهل مسئله در تطبیق و فرض بندی، مسئله تکوینی نیست، سهله یعنی چی؟ یعنی قابل تفاهمه. چرا قابل تفاهمه؟ چون تکوینی نیست، علت و معلول نیست، هیچ اگر من این کار کردم هیچ معلولی از علت خودش تخلف نکرد، مسئله اعتباریه. انشاءالله این خودش یکی از مؤیدات اون نظریه امام در رابطه با تمایز علوم که شاید بتونیم همه کار رو اعتباری کردیم. اگر مسئله اعتباری شد دیگه مسئله اعتباری سهله و قلائیه، با ادنا مشقتی میشه مسئله رو حل کرد. حالا انشاءالله این به قول معروف من خطشو دادم خدمتون تا بعد برسید. فإن هذا شأن جميع المسائل الأصولية المتقدمة اللفظية والعقلية، این شأن همه مسائل، مثلا یه مسئله لفظیه تو الفاظه ولی احد الاقوال عقلیش میکنه، مثل کجا؟ یه مثال بزنید. مثل مفهوم شرط. اگر یه بار من مفهوم شرط رو از باب الفاظ میارم، میگم مفهوم شرط مفهوم لحظ ظهور میاد، درست یا نه؟ ولی میگم چی؟ شاید اگر یه قولی چی شد گفت نه، مفهوم شرط از باب علت و معلول و از باب انحصار شرط و برمیگرده به یک قاعده عقلی. خب حالا همه مفهوم شرط رو کجا بحث میکنن؟ تو الفاظ. ولی یکی از اقوال مفهوم شرط رو عقلی کرد، ولی جای مفهوم شرط عوض نمیشه، درست یا نه؟ یا مثلا فرض کنید خیلی این مسائل دارید، خود حالا اینا رو من عمدن میگم که ذهنتون چیز بشه، به قول معروف چی میگن، مسائل یاداوری بشه، چون اینا مهمه، مسائل تو یاداوری بشه. مثلا دلالت صیغه افعال بر وجود، همه گفتن این دلالت چه دلالتیه؟ لفظیه، موضوع لهش اینه، درسته؟ الان یا موضوع لهش طلبه یا موضوع لهش وجوبه، بعضی ها این قول هم داشتیم. بعد میگیم یه قولی اومد به نام قول هم در موجز داشتید هم در اصول فقه، که آقا نه، از باب رابطه مولویت و عبودیت موضوع لهش طلبه، ولی من برچی حملش میکنم؟ در وجوب، به خاطر دائره مولویت. حالا این دلالت دلالت چی شد؟ عقلی. از دلالت صیغه افعال بر وجوب شد عقلی، نه لفظی. ولی با این همه کجا بحث میشه؟ تو الفاظ. اینجوری که میخواد بگه که هادا شأن و جمیع المسائل المتقدمه همین. بس. مثلیت چی داره؟
مثلیت توی لحظه چی میشه؟ مثلیت داره، اگه نداره هیچ اهمیتی نداره در این جده، چه باید؟ بعد راست که ما که بسید نیمون در این جده نحنی بعد با
خب، اما این سؤال خوبیه، اگه میخوام جوابش بدیم باید وارد بحث بشیم. فقط یه جمله بگم، ببینید بحث تمایز علوم معمولا در دو جا بحث میشه، یکی در اصول فقه بحث میشه، یعنی همه آقایون اول اصول فقه یا یه جایی از اصول فقه بحث میکنن، یه جایی دیگه در فلسفه بحث میشه. اول بحث تمایز علوم هم دو جهت داره، یه جهت حقیقی داره یه جهت اعتباری. خب حالا این کار برای چی انجام میشه؟ میدونید یکی از مسائل مهمی که ما در علوم داریم جداسازی علوم برای اینکه دسترسی راحت تری به علوم پیدا بکنیم، چون الان یکی از رشته‌های جدید توی جهان تو دانشگاه‌ها می‌خونن همین تقسیم بندی علومه، که بر چه اساسی ما تقسیم بکنیم. و الان با کثرت علوم، مثلا اگر یک کسی بتونه علوم رو خوب بشناسه، اصلا این یک رشته ایه، یه تخصصیه که طرف بتونه بگه کدوم مسئله کدوم علمه، خصوصا الان قبلا علوم بازم محدود بودن و یه واحد دانشگاهی توی رشته‌های بالا مثلا سطح دکترا که هر کسی باید بگذرونه که بتونه وقتی بخواد یه مسئله رو دنبال کنه پیداش کنه، درسته؟ علوم هم به هم خیلی ارتباط دارن، اینم یه روزیه. بعد پس فائده تمایز علوم بحث دسترسیه به مسائل علوم، یعنی من باید بدونم این مسئله کجا مطرح شد، و همچنین تبدیب علوم، چون من باید بالاخره بتونم علوم رو دسته‌بندی کنم، تو خود تقسیم‌بندی کنم که کدوم مسئله کجا جا داره. اینا الان یه فائده شد. فائده دیگرش در بحث رابطه مسائل علوم مثل به قول معروف خصوصا در فقه و در اصول همه علوم. الان اصول و مثال باید مثال بزنیم. مثلا شما میخواییم ببینید اصول عملیه جایگاهش نسبت به امارات چیه؟ شما باید اصول عملیه رو چرا اول علم اصول بحث نکردید؟ چرا اول آخر علم اصول؟ خب این به خاطر اینه که چی؟ اصول عملیه نسبت به امارات چی دارن؟ یک تأخری دارن، یک رتبه پایینتری دارن. همه هم گفتن که آیا امارات بر اصول عملیه یا حکومت دارن یا ورود دارن؟ چون فقیه وقتی میخواد فتوا بده اول باید بره سراغ امارات، بعد بره سراغ اصول عملی. حالا این میخواد، یعنی من این تدبیر رو اومدم بر اساس یک، یا مثلا همین کاری که آقای مظفر کرده، گفته حجج و امارات صغران، الفاظ و ملازمات عقلی صغران. خب این یک کسی که این رو بدونه وقتی میخواد استفاده کنه اولی قیاس میچینه، نتیجهشو میاره تو فقه ها، یا تو خود فقه. ما یه معاملات داریم، یه عبادات داریم. خب یه فقیه میفهمه که من اگر بخوام سراغ مسائلی که نیت درشون دخیله ها، باید بیارمشون تو عبادات. اگر بخوام برم سراغ مسائلی که نیت درشون دخیل نیست، ببرمشون تو معاملات. حتی خود فقه بازم تقسیم بندی های جدید، خصوصا الان، مثلا الان شما نمواجهید توی دنیا، میگن آقا شما در رابطه با حکومت کجای فقه بحث میکنید؟ ببین الان این مثلا نقص فقه ما در رابطه با حکومت اسلامی، حکومت کجای فقه بحث میکنن؟ تا یه کسی آشنایی به فقه نباشه، تو کل فهرست خودت کسی رو نگاه کنی پیدا نمیکنی. کجا بحث میکنن؟ توی بیت. الان شرف میده فقه. یا مثلا فرض کنید یه کسی میخواد آقا در رابطه غنا، غنا کجا بحث میشه؟ کجا بحث میکنن؟ تو مکاتب محرمه. خب این باید درست بشه، یعنی اینا جایگاهاش ها. یا مثلا فرض کنید در مورد نمیدونم بحث آلات و موسیقی کجا بحث میشه؟ توی مکاتب محرمه. خب الان نما مواجهیم با عرضه، یعنی قاعده اثباتی داره برای اینکه ما علوم دسترسی به مسائلش و جایگاه مسائل نسبت به هم و تداخل علوم، اینم مسئله سوم. یه مسئله دیگه داره تحت عنوان تداخل علوم، مثلا دلالت صيغه امر بر وجود رو چرا تو اصول بحث می‌کنیم؟ خب بریم کجا بحثش کنیم؟ ها تو از تو لغت نمیگی موضوع اندهش وجوبه، این شد تداخل علوم. اما من یه مسئله دارم، کجا بحثش کنم؟ دو جا بحثش کنم یا یه جا؟ اینم فائده سومش که تداخل علوم رو باید ما حل کنیم. سه تا فائده، البته فواید دیگه هم داره ولی الان دیگه از بحثمون خارجه. همین سه تا رو بگم که تمایز علوم فائده بحثش اینه. یکی چی بود؟ یک بحث دسترسی به مسائل علوم که خصوصا الان خیلی، یعنی الان فوزه با این بحث تو دنیا حرف برای گفتن داره. مثلا بحث الفاظی که اول علم اصول میخونید که الان بحث زبانشناسی یا بحث هرمونوتیک که در جهان غرب مطرحه، شما راحت کجا بحثش میکنید؟ تو علم اصول بحث. یعنی علاوه بر فائده ها، فائده اینجوری هم داره. البته بحث الفاظ فائده تفسیر هم داره. شما میخواید روایات تفسیر کنید و قرآن تفسیر کنید، حتما باید در الفاظ مبانی خودتو تعیین کنید. یعنی علم اصول فقط جزء مبانی علم فقه نیست، جزء مبادی علم تفسیر و قرآن هم هست. این خیلی مهمه ها، یادتون باشه که اصول فقط برای به درد فقه نمیخوره، به درد قرآن هم میخوره. این یک، دسترسی آسان به مسائل. دو، بحث تداخل علوم حل بشه. سه، بحث جایگاه مسائل حل بشه، رتبه بندی هاشون که کدوم بالاتر کدوم. مثالش مثلا اصول عملی و امارات. خب الا ترى ان المباحث اللفظيه كلها لتنقيح صغرى اصاله الظهور. مگر نمیبینی که مباحث الفاظ همش برای تنقیح صغرای اساس الظهور ها؟ تتاجون کبرای ما چیه؟ الظهور و حجتون. صغریات اساس الظهور رو اسمشو چی میذاری؟ باب الفاظ. پس دقت فرمودید کبرای من چیه؟ از ظهور و حجتون. صغرا میشه چی؟ الفاظ. یه تقسیم بندی بسیار قشنگ. مع ان المساله لا تقع صغرا لاساس ظهور. با اینکه خیلی وقتها بحث‌های الفاظ صغرای اساس ظهور نیست، مثل کجا؟ علا جمیع الاقوال فیها که مساله دلالت صيغه افعل على الوجوب. صيغه دلالت صيغه افعل بر وجوب قول صاحب معالم و قدما بله لفظیه، گفتن از موضوع لهشه، ولی طبق قول من آقای مظفر یا آقای سبحانی یا امام یا خیلی از آقایون دلالت عقلیه. فانه علی القول بالاشتراک لفظی، اگر قائل بشن به اشتراک لفظی بین چی و چی؟ او المعنوی لا یبقى لها ظهور فی الوجوب او غیره. درستی آنه؟ مثلا من اگر الان ایشون قول چیزو مطرح نکرد، اگر قائل بشم به اشتراک لفظی وجوب و استحباب، درسته؟ یا قائل بشم به اشتراک معنوی، بگم دلالت بر طلب داره بر وجوب و استحباب است، دیگه دلالت افعل بر وجوب لفظی نیست، یعنی موضوع لهش نیست دیگه. دقت کردی؟ به اون شکلی که قول صاحب محاله ولا وجه لتوهم. این تموم شد. چی؟ اشتراک معنویش؟ نه، اشتراک لفظیش لفظیه، ولی اشتراک، ولی اگر قائل شدم به اشتراک لفظی، درستی یا نه؟ اشتراک لفظی چی بود؟ این بود که افعل چیه؟ دو تا موضوع اون له داره، درسته؟ دیگه نسبت به ظهور در وجوب نداره. ظهور در وجوب چون اشتراک لفظی ظهور نداره دیگه، میشه مجمل. خب مگر قرینه بیاد، درسته حاج آقا؟ یا اگر گفتم اشتراک معنوی، یعنی موضوع لش طلبه، بعد دو تا مصداق داره، بازم ظهور دیگه نداره، ظهورش لفظی نیست. ظهورش رو با چی باید درست کنم؟ یا باید با یه قرینه خاصه، یا باید با یه قرینه عقلیه. ببین نه من دنبال چیم؟ دلالت صیغه افعل علی الوجوب، یعنی ظهورش دیگه. من اگر قائل شدم به اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی، ظهورم دیگه لفظی نیست. ظهورم چیه؟ نه من اگه اشتراک لفظی شد دیگه لفظی نیست ظهور من. نه قرینه لفظیه، نه خب نه قرینم عقلیه بود اونجا، قرینم عقلیه دیگه، ایشون فرض کرده بنابر مبنای خودش، نه خودش گفت قرینه عقلیه، قرینه دائره مولویت و عبودیت. بله یه بار من میگم موضوع اندهش وجوبه، خب من حمله بر وجوب، یه بار میگم نه موضوع اندهش هم وجوبه هم استحباب. الان من میگم افله، فله رو هم کنم بر وجوب یا استحباب، میگم من مقابل کی ایستادم؟ مولا، حمله بر وجوب میکنم، چون قرینه عقلیه. اگر من گفتم اشتراک معنویه، یعنی موضوع له طلبه، طلب دو تا مصداق داره، اشتراک معنوی که واضحه آقا، درسته؟ انسان مشترک معنویه بین زید و عمرو و بکر و خالد، درسته؟ خب من الان ببینم این فله که مشترک معنویه آیا کدومشونه؟ آیا وجوبه یا استحباب؟ اینجا دیگه باید قرینه عقلیه بیارن بنابر مبنای خودش. ولا وجه لتوهم کون هذه المساله فقهیه. یک، خب بعضی ها گفتن اجتماع اورهای یه مسئله فقهیه است. ایشون میگه اصلا نمیفهمی چرا. چرا؟ چون میگه مسئله فقهیه ملاکش چیه؟ بگه حاج آقا اینجا فائده همین بحثه. مثلا اجتماع اورهای کجا بحث کنم؟ بعضی گفتن فقهیه. من جواب میدم. ملاک مسئله فقهیه چیه؟ چی؟ موضوع فقه چیه؟ فعل مکلف. باید از عوارض فعل مکلف باشه. ولی اجتماع امرانه ربطی به فعل مکلف مستقیم، البته فعل مکلف با واسطه یا بدون واسطه؟ بلا واسطه. ببین اگر یه مسئله ای بلا واسطه به فعل مکلف برسه میشه چی؟ فقهی. اگر یه مسئله ای با واسطه به فعل مکلف برسه نه دیگه فقهی نیست، چون معلومه که همه یه مسائل اصولی با واسطه به فعل مکلف میرسن. خب پس این میبینیم نه اجتماع امرانه یقع فی طریق استنباط حکم شرعی، پس فقهی، چون فعل مکلف درش بحث نمیشه، مستقیم بحث نمیشه. بعضی گفتن کلامیه، گفتن اجتماع اورهای کلامی، بگیم نه کلامی هم نیست. چرا؟ آقا موضوع علم کلام چیه؟ خدا، بحث از خدا و صفات خدا. ولی اجتماع اورهای یه مسئله ایه که در عنوانش مسئله خدا مطرح. بله اگر من اینجوری گفتم هل یمکن ان مثلا یصدر من الله تعالی امر و نهی فی آن واحد بالنسبه لا اله شیء واحد، این میشه کلامی. یعنی بگم چی؟ بالنسبه هل یصدر من الله تعالی، ببین ولی من هیچ وقت اینجوری عنوان مسئله نیست، عنوان مسئله اینه که هل یجوز اجتماع امر و نهی فی واحد، پس کلامی هم نیست. بعضی گفتن اصولیه لفظیه، گفتن اصولیه ولی لفظیه، باید باشه باب الفاظ نه عقل. ما هم اینو قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ اینو قبلا هم جواب دادیم ها. ها؟ نه نه صفحه 18 در بیارید، جوابشو قبلا داشتیم. شما قبل از حقیقت وضع، قبل از حقیقت وضع فی تقسیم ابحاثی به چهار قسم میکنه ابحاث علم اصول رو، المباحث العقلیه بخونید در وردی، المباحث العقلیه وهی ما تبحث عن لوازم الاحکام فی انفسها. خب ولو لم تکن تلک الاحکام مدلولتن لله. حافظ ما بحث از احکام میکنیم، اگرچه احکام ما از دلیل لفظی به دست نیاد. چرا مسئله اجتماع امر و نهی عقلی لفظی نیست؟ چون امر و نهی ما همش از لفظ به دست، بعضی وقتا از چی به دست میاد؟ از دلیل اصطلاحش، از دلیل لبی. ما یه دلیل لبی داریم، یه دلیل غیر لبی. دلیل لبی یعنی دلیل لفظی که میشه اجماع و عقل. یعنی بعضی وقتا من امر و نهی از کجا در میارم؟ دیگه صیغه افعال ندارم ها، از اجماع میفهمم که یک امری واجبه، دیگه ظهوری در کار. و چون اجتماع امر و نهی، این امر و نهی همیشه لفظی نیست، همیشه از آیه قرآن و روایت به دست نمیاد. بسیاری از اوامر و نواهی از کجا به دست میاد؟ از اجماع. اجماع علما خود ظهورش که حجت نیست، محتواش حجته. اگر عقل من گفت مثلا دروغ حرام است، حرام که ندارم تو لفظ، محتوا دارم. من فقط نسبت به روایت و آیه قرآن ظواهر برام مطرحم، در عقل و اجماع دیگه ظواهر مطرح نیستن. و وقتی که اجتماع امر و نهی یا مقدمه واجب یا بحث زد، متعلقشون شد چی؟ امر و نهی. ولی امر و نهی هم که همش از لفظ نیست که بگید دلالت لفظه، که بگید من همین باز هم اجتماع امر و نهی، چون امر و نهی، چون اینایی که گفتن اصولی لفظیت اینجور گفتن نه امر و نهی یا همه لفظه. پس شما میخواید بین دلالت دو تا لفظ بحث کنید. دو تا لفظ داریم، لفظ امر و لفظ نهی. بعد شما میخواید ببینید لفظ امر و لفظ نهی چی میشه، بعد بگیدش میگیم نه همش لفظ نیست. اگر دلیل من لبی بود، دلیل لبی چی هست؟ اجماع عقل فعلا. بازم هر داری فعلا اجماع و عقل. شهرت هم هست، شهرت مثلا تقوایی اگه قائل میشه درسته؟ اینا دیگه ظهور معنا نداره. در اینجاها ما ظهور نداریم، لفظ نداریم، لذا در این موارد و هو واضحون بعد ما قدمناه من شرح تحریر النزاع. همه این مسائل واضح میشه بعد از اینکه تحریر محل نزاع رو واضح کردیم. و بعد ما ذکرناه سابقا فی اول هذا الجزء، بعد از اینکه در اول این جزء، ایشون داره هم اشاره به همونجا میکنه، اول این جزء من مناط کون المساله الاصوليه من باب غیر المستقلات عقلیه، در اول این جزء، یعنی همون صفحه‌ای که بهتون نشون دادم، اونجا من گفتم که ملاک مسئله عقلیه این نیست که از لفظ درش نقش نداشته باشه، لفظ هست یعنی ملاک بحث لفظ نیست که شما بگید چون امر و نهی لفظیه، میگیم نه، اولا که لفظی نیست همش، ثانیا حتی اگر لفظ باشه ملاک من سر ملازمه است، و چون ملازمه عقلیه دو طرف هم لفظی باشه اشکال هیچ نمیاد. پس آقا جون اولا این که همش لفظ نیست درسته، ثانیا اگرم لفظ باشه امر و نهی لفظ باشه، چون امر و نهی معلفه، پس مسئله رو ببین تو باب الفاظ میگیم نه، ما بحث مستر ملازم است که ملازم ما چیه؟ عقلیه. خب اینم تموم شد. حالا اینجا یه مسئله ای هست، من دیگه اون مسئله رو توضیح بدم. ببینید آقا جون، یه چیزی به ذهن میرسه، مطلبیه در رابطه با یه نزاعی در رابطه با مسئله چیز واقع شده، مسئله تحریر محل نزاع در رابطه، که اینجا آقای مظفر مثل اینکه دو حرف هم زده، باید ببینیم که چطور میشه. بعضی اومدن گفتن یک بحثیه که مسئله مورد نظر ما کمی اجتماع امر و نهیه، آیا کبروی لذائش یا صغرویه. یعنی چی؟ اونایی که گفتم صغرویه گفتن فرض اینه که اجتماع امر و نهی محالون، این مفروض، این کبرا مفروضه، درست یا نه؟ بعد ما نزاع میکنیم که آیا این مسئله ما از مصادیق این قاعده هست یا مسئله ما چی بود؟ مسئله ما شما هم رو نمیه بیواحده نه همین دار مخصوب و خلاصی دار مخصوب. پس بحث ما تقربی، یعنی ما دنبال مصداق اینی شما هم رو نمیه مخصوبه، درست یا نه؟ بعد ما میخوایم ببینیم در واقع از وجود مصداق بحث میکنیم، از وجود بحث میکنیم، نه از جواز و عدم جواز. در آن زن شما این بود که اجتماع امرونه جائز و املاقیه، ولی اون آقایون میگن نه، باید اینجوری بگیم که اجتماع امرونه موجود و املاق، یعنی در این بحثی که ما مطرح میکنیم اجتماع امرونه تحقق دارد یا تحقق ندارد، یعنی این قاعده فرضه. ببینیم در این مسئله ای به نام اجتماع امرونه این از مصادیق اون هست یا از مصادیق هست. پس در واقع من در مسئله اجتماع امرونه از وجود و عدم بحث میکنم، نه از جواز و عدم جواز. که جواز رو باید یه فرق خودجیت دیگه، چون میشه در مصادیق دلیل عقلی، نه اینی دقیق کردی چی شد؟ من از وجود و عدم بحث میکنم، نه از جواز و عدم جواز. لذا اگر اینجور بحث کردم مسئله میشه از مبادی تصدیقیه علم اصول دیگه، از علم اصول خارج میشه. همین رو در مورد مقدمه واجب هم میگن نمیبن که از مقدمه واجب چطور مطرحش کنیم. ما میخوایم بگیم که مقدمه واجب از وجود و عدمش میخوایم بحث کنیم یا از جواز و اونجا مثلا از ملازمه یا عدم ملازمه. حالا اینجا رو خب اگر یک کسی گفت که من از وجود و عدم بحث میکنم مسئله میشه صغرا، و دیگه مسئله از علم اصول خارج میشه. ولی اگر من چیکار کردم؟ گفتم نه من کبرا گیره، نمیدونم اجتماع رو نه جادتون هم ممتنه. به اول بحثم گفتم بلاکم تکلیف محال من نیست که بدیهی و حاضره، یه چیز خاصی مد نظره. این تا اینجا خود الان آقای مزفر اینجا چطور عمل کرد در المسئله من الملازمات العقلیه؟ یه تعملی کنید، متاسفانه اومد بحث و سیر بحث و برگشت به اون حرفی که مثلا من آیمانیه میزنه که آقا جون مسئله رو اینجوری مطرح کنید که از مصادیق هست یا از مصادیق نیست. بعد گیر کرد تو جواب و گفت جواب هم چی؟ از محل ما بحث خارج. چرا این کاری کرد؟ خود تو که تا اینجا خوب اومدی، یعنی قشنگ تا قبل از المسئله من الملازمات العقلیه با چه سیری اومدی جلو؟ ببینید همه عنوانا چیه؟ دعوا سر اینه که آیا امر و نهی اگر تصادف پیدا کنن بر واحد جائز یا جائز؟ خیلی قشن صورت قلم همینه. از قدیم هم علما چطور مطرحش کردن؟ قدیم خود تو اینجا از بحث از مسئله من الملازمات العقلیه روایت عوض شد و گفتی این شد از مصادیق یه قاعده که اون قاعده مفروض جزء بحث ما. وای مظفر اینجوری که تو الان بحث کردی با اول کتابت نمیخونه، با اول فصلت. چرا؟ چون اول فصل گفتی و که ان المساله فی ما یبدو من عنوانها من الابحاث الساقطه. خیلی فکر میکنه این چه دعوایی، خب معلومه محاله. بعد اومدی گفتی نه اذن فکیف صح فلان والجواب، بعد جواب دادی که بابا ما دعوامون سر تکلیف محال یعنی هست به یه معنایی، ولی واضحه ما میخوایم مسئله جواز رو بحث کنیم و کلی اینجا مطلب اینجا که رسیدی گفتی ها من بحث میکنم که این امثلا با اون هست، یعنی لفظ سر وجود و عدم. بعد از اینجا شما اگر برید سر وجود و عدم، شما این سیر با ملازمات عقلیت هم با سیر اصولیت هم نمیتازه. اینجا نکته که شما اول نزاع رو چطور مطرح کردید، قشنگ مطرح کردید با این که هل یجوز ام لا اجتماع الامر نه و نه، بعد توضیح دادید که منظورم از امر و نه چیه، امر و نه در ضمن مأمور به و منهی عن، اون سؤالی که مطرح کردید که بالاخره نزاع سر مأمور به و منهی عن همه یا سر امر و نهیه، قشنگ خودت گفتی. ببین آجا این تعبیرش خیلی جالبه که چی؟ اذا عرفت فلان، همون اونجا که بعد از جواز این عبارتش هست، حاصل النزاع، حاصل النزاع فی المسئله انه فی مورد التقاء عنوان المأمور به والمنهی عنه هل یجوز اجتماع الامر والنهی ام لا. این طرح مسئلهش قشنگه، مناسبت داره با همه بحثای قبلیش. امر و نهی جائز اجتماع به واسطه چی؟ خودشون یا مأمور به والمنهی عنهشون؟ مأمور به والمنهی عنهشون. قشنگ، پس چرا اینجا بحث رو سیر بحث تو خراب کردی؟ اولا ثانیا نکته بعدی که ما میخوایم خدمتشون عرض کنیم اینه که شما چی مطرح کردی؟ گفتی که من یه کبرا دارم به نام عقل، از عقل حجتون ملازمات عقلی میشن از کبریات اون کبرا، یه کبرا دارم به نام ظهور حجتون الفاظ میشن از کبریات اون کبرا. سیر بحث آلمتفت و علم اصول اینه که من صغرا کبرا دارم، درست یا نه؟ من صغرا کبرا دارم، درست؟ این پایین شد قشنگ اومدی بحث کردی. بلی یه سوال بپرسم، حالا اینجا شما صغرا کبرا چطوری شد؟ ها؟ صغرا کبرا با سیر اول معلوم بود چون جواز جواز عقلی معناش کرده، یعنی من دنبال اینم جایزون عقلیه، موضوع هم اینه که اجتماع الامر و نهی به واسطه مأمور به و منهی عن همی واحده، بعد حکم چی بود؟ جایزون ام لا، جواز عقلی میشد از مصادیق الامر حجتون، ولی اومدی تو این ملازمات غیر عقلی غیر مستقلات عقلیه خواستی درستش کنی، نفهمیدی چی شد، نمیخونه با اون سیر بحث کبرا صغرا. دو تا سوال ما اینجا مطرح میکنیم ایشالله و بدونیم که ایشون در از این المسئله من الملازمات العقلیه بحثو کرد صغروی، در قبل بحث چی بود؟ کبروی بود. خیلی عجیبه، کبروی اومد جلو از اینجا به بعد شد صغروی، و اون کبرویش بعد میتازه با اون کبرای بالای سر العقل و حجتون، ولی اینجا دیگه این بعد خودت هم گیر کردی با این بحث که بناهن علال جواز نمیدونید دیگه صغرای اون کبرا نید، خود تو با همون روال دوتاشون رو میوردید تو بحث جائزون املا، هر دو میبادن توی قصد عقلی، پس چرا یه کاری سیرتو عوض کردی اینجا گیر کردی بعد اومدی قائل به احد الاقوال شدی، نیازی به این بحثا نداری. این سیر بعد حالا یه دسته که بفرمایید ببینیم چطوره، این سوال چطور میتونیم جواب بدیم. خدمت
از این دسته در نکنه.